بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. جلسه پرسش و پاسخ پیرامون درآمدی بر برزخ در المیزان. بخش اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. انشالله که طاعات و عبادات عزیزان قبول درگاه الهی واقع شده باشه. تبریک عرض میکنیم میلاد سید شباب اهل الجنه سبت اکبر حضرت حسن ابن علی علیهم السلام رو محضر آقامون حضرت بقیت الله الاعظم و محضر امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ان شاء الله که عنایات و توجهات خاص امام مشتبه در دنیا و آخرت دستگیر همه ما باش. این گفتگو هم اگر در پیشگاه فضل و رحمت الهی اجر و ثوابی داشت برای گوینده و شنونده تقدیم باشه به محضر امام حسن علیه السلام و انشالله شاد بشه قلب نازنین امام دوم از همه ما. خب بناست که نسبت به این 15 جلسه که تا به حال 14 جلسه که تا به حال بحث برزخ در المیزان با بیان ناقص و نارسی که داشتیم، مطالبی که عرض شد، سوالاتی که نسبت به این بحث تا به حال بوده مروری داشته باشیم و ابهاماتی که ممکنه پیش آمده باشه رو با هم مباحثه ای مروری داشته باشیم و اینها رو انشالله تا یه حدی برطرف بکنیم. خب سوالات خوبی است و میخونم حالا چون باید پردازش بشه. بعضی سوالا مثلا چرا جلسه 12 هم دانلود نمیشه؟ این یکی از سوالات. عرض کنم خدمتون که بیاید آقای کم پایین، سوال فنی هم داریم. خب برین صفحه بعدی. خب اولین سوال: با سلام و درود. سوال بنده خاصتاً در مورد تجربه کننده کتاب صدقه در قیامت است که تمام 95 جلسه آن را گذراندم. شما شایسته تقدیرید اگر 95 جلسه صدقه در قیامت رو گوش کردید. استاد، این افراد تجربه کننده که آثار گناهان خود را مشاهده میکنند، ما اینجا رفقا میگن استاد، بهش میگیم استاد باباته، ولی دیگه حالا شما رو دیگه میگیم استاد پدرتون، ابوی محترمتون. و نتایج آن را میبینن و از آن طرف ما روایاتی را داریم که مثلا صلوات چون آبی خاموش کننده گناهان و نابود کننده گناهان است و یا یک شب تب کردن برابر با کفاره گناهان یک سال است. پرسش بنده این است که با این حساب و کتاب این صلوات و ابتلاها چه میشود و آیا با این همه راه گریز و مغفرت و رحمت که خدا برای ما قرار داده خوستند از که عبدالله اساسا امکانش هست تا این حد گناه برای برزخ و قیامت باقی مانده باشه؟ سوال خوبی است. یه سوال دیگری که همین الان قبل اینکه با بیایم تو خونه مطرح بود با اقوام و خیشان، حالا بنده این دو قسمت اخیر این زندگی پس از زندگی رو ندیدم، یه قسمت چون از بسطاش ندیدم، سه قسمت چون ندیدم تا به حال، که ظاهرن دیروز، حالا نمیدونم، نمیتونم نظر بدم، دوستان اینو بگن تو کامنت ها، ظاهرا دیروز یه عزیزی بوده که خودکشی کرده بوده و اون طرف هم خلاصه اوضاع احوالی داشته و ظاهرا سر این که به کبوترها رسیدگی میکرده مثلا دیده که مورد عنایت واقع شد. یه کامنت ها رو آقا نشون بدید ببینیم دوستان تایید میکنن کاملشو. همین بود قشنگ کامل، درست گفتم. خب قسمت عذاب رو خودشون نگفتن ها، الان این بیان بنده تحریف که نبود. آها، اون قسمت عذاب رو کلن تعریف نکردن. خب من رو حرف شماها دارم اعتماد میکنم و اگه چی بشه گردن خودتون ها. این چطور میشه؟ الان سوالی بود توی منزل که پرنده ها رو شکار میکرد در مورد حیوان آزاری دوران کودکیش. اون کبوتر نجات دهنده بود، نه همه چیز، یه کبوتر نجات داده بوده و کبوتری که بهش استیکر جلوی بقیه پرنده که شکار کرده بودن میستاد. آها خب بعد شکار کرده ها. خب جالب شد. خب این سواله، این قضیه که مثلا یه کسی که خودکشی کرده با مثلا یه کبوتر رسیدگی کرده، اون طرف مثلا چطور مثلا یه حال خوب، ما توقع نداریم کسی که خودکشی کرده کلن حال خوب داشته باشه، یعنی حال اون بد میشه اگه بفهمیم که کسی که خودکشی کرده حالش خوب بوده ولو یه لحظه. ما توقع اونجوری نداریم از خدا، دوست داریم که خدا یه سره برخورد کنه دیگه، و دوست داریم که خدا بالاخره یا اینوری یا اونوری، یا بفرست بهش یا جهنم دیگه. اینجور دیگه حالا هم خودکشی هم فلان هم عذاب هم مثلا کبوتر. عالم برزخ ظاهرا این شکلی نیست، یعنی همه اینها با هم دیگه هست. اصلا برزخ بودنش به همینه، اینی که انا نخاف علیکم البرزخ، ما از برزخ برای شما نگرانیم، یه بخشش همینه. اونجا یوم الفصل نیست، یوم الفصل قیامته، یوم الفصل دیگه تموم میشه، از فیصله پیدا میکنه دیگه، هرچی بوده. این هر وقت وسط ضبط اذان میگه یاد اون بزرگواری میفتم که گفته فلانی اصلا به نماز اول وقت اعتقاد داره، شما تو سلطان اینو گاهی صدا اذان میدی هم داره صحبت میکنه. بعد میگفت یه کسی از این بعدش میومد بهش میگفتم این صوتا رو گوش بده، گوش داده بود صدا اذان، من گفتم دید نه ببین واسه همین بدن میاد، نگاه کن اذان دارن میگن داره حرف میزن، که هر جا هست ما درود میفرستیم به هم اینو هم اونو همش، این هم ببینن دیگه صدا اذان رو. عرض کنم خدمتتون که بله اون عذاب خودکشی طبعا ربطی به پرنده ها نداشت. یوم الفصل یعنی دیگه حساب کار یک سره میشه، یا بهشتی یا جهنم. وامتازوا الیوم ایها المجرمون، وامتازوا الیوم ایها المجرمون، امروز از هم جدا بشید. خب قیامت اینو میگه، مگه تا قبلش جدا نشدن مجرمین و مؤمنین و فلان و اینا؟ ظاهرا نشدن دیگه، تو برزخ نشدن، معلوم شه که قراقاتیه و خوبی هایی داره بدی هایی داره، نماز خونده نخونده، حق و ناسی داره نداره. اونجا جزای عمل رو به نحو کلان و جزئی، یعنی همش رو با هم و هر فرد از این اعمالش رو اثرش رو میبینه. البته اعمال با هم دیگه تفاوت دارن، برخی از اعمال اون خود عمل بالاتره، برخی از اعمال نیت عمل بالاتره، هر عملی با هر عملی قابل مقایسه نیست. یه وقت گناه گناه خودکشیه، یه وقت گناه گناه کشتن پرنده است، یه وقت گناه گناه زدن یه بچه است، یه وقت هم گناه نگاه به نامحرمه، خودآرایی در برابر نامحرمه، یه وقت هم گناهان جزئی تر و فردی تر. همش گناهه، همش هم اثر داره، همش هم میبینه، همش هم با هم میبینه، حال همش هم پیدا میکنه، اون حال خوبشو میده، این حال بدشو میده، اونجا احساس سوزش میکنه، اونجا احساس رحمت میکنه. مرحوم شهید دستخیب اینو نقل میکردن دیگه، که ظاهراً آیه سلحشور هم تو سری برنامه های تبیان که داشت اینو ساخته بود. بهشتی بود ولی ساعتهای خاصی طرف می اومد تو برزخ عقرب نیشش میزد، شهید دستخیب نمو کرد که به خاطر یه نیشه کلامی بود که فلان وقت به کسی زده بود. تو بهشت برزخیه، توی بحث صدقه در قیامت هم یه بحث این شکلی داشتیم و عرض کردیم اون قضیه مرحوم نراقی که ایشون نقل کرد، طرف رفت کنار قبر نشست و اومده و میت رو دفن بکنه، رفت تو قبر که این هم تو بهش بود هم دردها و گرفتاری هایی داشت. بهشت برزخی ظاهرا این شکلیست، یعنی همینقدر که طرف از جهت اعتقادی اوکی باشه، اعتقادی هم اوکی باشه، تا حد زیادیش به اینه که دشمنی نکرده باشه، این یه اوضاع احوال خوبی اجمالا داره، دشمنی با جبهه حق با انبیا و اولیا نکرده باشه. خب اکثر مسیحیت هم همینطوره، حضرت عیسی رو دوست دارن، حضرت مریم رو دوست دارن، ولی محبت ولی خدا رو داره. نسبت به پیغمبر اکرم و اهل بیت ما هم عداوت و دشمنی، کینه، نفرت معمولا نداره. اون قضیه خلیعی موسلی رو که تو برخی جلسات عرض کرد که رهزنی میخواست بکنه و تکفیری بود و اینها، خب اون وقتی که اونجا خوابی که میبینه، میبینه در میانش جهنم، که اون قضیه قباری که تو دهانش هست و بهش میگن که اینو برگرد میخاطر این قبار، که بعد دیگه برمیگرد و عظمت ظاهر امام حسین رو میفهمه و بعد توبه میکنه و جز شعرهای بزرگ میشه برای اهل بیت. که این قضیه رو گفتیم و خودتون هم یه سرش بکنید پیدا میکنید. اون حسابش فرق میکنه، اون قشنگ احساس کرد دارن جهنم میبرنش چون دشمنی داشت. لذا از یه جهت این خب یه کلیاتی رو داره، از جهت اعتقادی اعمالش هم یه چیزهایی توش هست، قراقاتی نماز داره مثلا، بعد مثلا یه ظلمی هم به همسرش داره، یا اون یکی نماز نداره ولی یه محبتی هم به حیوانات داره. اثر همه اینا رو میبینه. اون دستگیری نهایی، چون عرصه برزخ عرصه بروز اعماله، نه عرصه بروز ذات انسان و حوزه توجهات و علم انسان، که اینو توی یکی این جلساتی که حالا بعدن انشالله چند روز دیگه پخش میشه تو برزخ در میزان عرض کردیم. قیامت عرصه علم، قیامت عرصه محبت هاست. اون محبت ها که به نحو خاصش دیگه اونجا بروز پیدا میکنه. یک سر سوزن محبت به یک حقیقتی باعث نجات انسان میشه. این تو برزخ نیست، چون برزخ عرصه ظهور اعماله، نه ظهور اون باطنه اعمال. چون خود اعمال هم باز باطنی داره، نیت ها رو به نحو دقیق تر تو قیامت بهش رسیدگی میکنه. توجهات، علاقه ها، حب و بغض ها، علم، اینها همه عرصه‌اش عرصه قیامته. محبت اهل بیت دستگیری تام و تمام داره، ولی عمدش کجاست؟ تو عرصه قیامت. اینایی هم که تو تجربیات میگفتن نکته لطیفی بود، معمولا نمیگفتن، میگفتن آزادش کنین چون ما رو دوست داره. میگو حضرت زهرا فرمودن که به امیرالمومنین که توجهی فرمایید ایشون برگرده، چون توی هیئت روزه بچه های من استکان چایی میشوره. خیلی اینا توش لطافته، نگو با اهل بیت دوست داره، چایی استکانشو میشوره، عمله، به عمل توجه داره. اون یکی صدا زده، اون یکی خرجی داده برای حضرت رقیه، اون یکی دستبند سبز بسته به عشق حضرت عباس علیه السلام، همش عمله، عمل دستگیری کرده. عرصه برزخ عرصه بروز عمله. اعمال دیگه هم داره، این هم داره، اونا رو هم میبینه، این هم میبینه. و این احوالات هم قشنگ متغیره، هر کدومش جلوه هایی داره. یه وقتای خوبه اونجا مثل اینجاست دیگه، از جهات اینجا آدم صبح خوبه، ظهر حالش بده، دوباره یکی رو میبینه حالش خوب میشه، دوباره شب حالش بده. تو جمع میاد احساس نشاط میکنه، تنها میشه احساس قربت تنهایی میکنه. اموات خلوت هایی دارن، جمع هایی دارن، دور همی هایی دارن. این ساعت دیدم که اونی که کنارم بود رفت، تنها شده. باز یه ساعت دیگه اومد. اینجا مادرم دیدم، اینجا با اقوامم با هم بود. اونجا اون میگه سوار قطار شدیم، مثلا با قطار داشتیم میرفتیم، همه فامیلا اون جمع بود. اون برادر شهید ما هم که تو صدقه در قیامت بحثش بود، البته ایشون خیلی چیزای دیگه هم گفته، منتشر نشده. ما یه مقدارشو گفته برامو، تقریبا یک ساعت، نه یک ساعت و چند دقیقه شد، 70 دقیقه شد، 80 دقیقه شد، چیزهایی که تو کتاب نیست و گفته. حالا برخی از این عزیزانی که به خون صدقه در قیامت تشنن، اینا رو دستمایه قرار میدن، میگن که این کتاب از ویرایش جدیدی که میشه 4 تا مطلب میاد روش، اینا دارن هنوز در حال دریافته اون بزرگوار. نه، خیلیاشون نگفته، الان چیزهای بسیار نابی ایشون گفته و نمیذاره منتشر بشه. احوالات 3 تا شهید رو ایشون گفت. بودید دیگه شما که بودید، آقا بودن، شما بودید، آقا نبودن. که اون احوال اون 3 شهیدی که گفت، که گفتم این چرا 25 سال تو خواب کسی نیومده، گفتن فلان دلیل. بعد میگم نمیتونم اینو به کسی بگم. گفت به مادرش، گفتم ان شاء الله به خوابت میاد، قصه نخور. نمیتونم توضیح بدم براش. یا قضیه اون بچه‌ای که نوزادی که، یعنی تو کتاب نمیشه بیاد، تو کتاب که بیاد خیلی چیزا خب کشف میشه، میگه لپ یه بچه‌ای رو کشیدم، گریه کرد، نوزاد بود، اونور گفتم باید صبر کنی برگرده، بیا تو برزخ با هم تسویه حساب بشین. گفتم حالا کی برمیگرده؟ گفتن این 108 سال عمرشه، الان نوزاده. میگه الان برگشتم بچه 4-5 ساله است، هی میرم نوازشش میکنم و دلش در میارم، 108 سال عمرشه مثلا، حالا نمید 108 سال چه بودشن؟ 100 خورده ای سال. خب اینا چیزایی که تو کتاب نمیشده بیاد، خیلی هم بود دیگه، از اینها چندین مورد بود. میگو مثلا نمازهای منو، اینم چیز جالبی بود که این تو کتاب حالا میشه بیاد ولی نیوردن. گفت مشکل نماز منو حل کردن فقط به خاطر اینکه من رو مهر تربت سجده میکرد، ولی همین که اسمن تربت بود اونجا به نمازهای من دیگه رسیدگی نکرد. خب این خیلی چیز جالبیست، ابعاد فراوانی رو، تجربه هایی که میگیم عمیق‌تره و غیر عمیق‌تره، مثلا اون عمیق‌تره این سطحی‌تره، به همین هست دیگه. این چقدر ابعاد عمل رو بهش نشون دادن، چقدر به نیت ها کار داشتن، چقدر به ملکات کار داشتن، چقدر به زوایای پنهانتری توجه داشتن. یه وقت ممکنه خیلی هم تجربهش طولانیه، یعنی 3 ساعت داره تعریف میکنه، ولی هرچی هست میگه این تو خونه داشت این کار میکرد، اون داشت دعا میکرد، این تو کوچه بود، اون زمین خورد، اون داشت دعوا میکرد، اونو دیدم تو جاده شمال داره میاد، اینو دیدم داره اینطور میکنه، اون داره اینطور میکنه. این هرچی هست توی این سطح، البته اونم گاهی عمیق‌تر هم میشه، میره برمیگرده، باز از همون جایی که بوده احوالات متغیر میشه. میگه این همه گرفتاری داشتم، زحمت داشتم، راه میرفتم تو تاریکی، ولی مثلا یه روزنه نوری هم یهو زد. میشه همه اینا کنار هم دیگه براش هست، اینا همش تجلی. و ما ها چون صفر و یکی نگاه میکنیم این قضایا رو، واسه همون سخت میشه. ممکنه کسی خودکشی کرده، چیزهای خوبی هم داره، آثارش هم میبینه، کسی هم هیئتی بوده، چیزهای بدی هم داره، آثار اینم شهیده، شهیده یک گرفتاری های بابت این داره. و وایسی که وایسی یعنی چی؟ ما همه صفر و یکی، یعنی کلا وایسی. ما دنیایی فکر میکنیم دیگه، دنیایی میفهم. وقتی به کسی میگم وایسا یعنی همه رفتنیمون، نه آقا، این توجهات اونجایی هم داره، کیف و حال اونجایی هم داره، ولی هنوز کامل منقطع نشده، هی میره و برمیگرده. لابلاش اونا کامل، اونی که حق و ناس نداره کامل دیگه فارغ از این قضایاست، اون راحت خلاصه. این یه وقتایی هم یه تلاطم‌ها و استراب‌ها و استرس‌ها و تشویش‌های پیدا میکنه، مثلا بلا تشبیه بلا تشبیه روز میلاد حالا بگیم بخندی، مثل کسی که زن نداره تو چند مجردتا نشسته کلن فارغ از هفت دولت آزاده، کیف حال پی اس بازی میکنه 12 ساعت متصل، هیچ کی هم کار نداره، اون متأهلم هم تو 12 ساعت بازی میکنه، ولی همش از سر سر گوشیشو چک میکنه و هی پیام ده میام دیگه، گفتم میام دیگه تو راه هم. خلاصه این استراب و تشویشو داره. چرا؟ برای اینکه به یه جای گیره، درسته؟ اون به هیچ جای گیر نیست، اون 12 ساعت چه فقط بازی میکنه، کیفشو میبره. این گیره یعنی این، نه اینکه این تو بهشت نیست، شهیدم تو بهشته، ولی گیره. گیره یعنی چی؟ قد میکنید؟ یعنی یه وقتایی یهو یادش میاد که اوهو، یه حالی، یه استرسی، یه حال بدی، هم نگهش داشتن تا اون بیاد و هم تصفیه حساب کنه. البته شهید از پس اون بر میاد حتما، چی با خونه شهید معادله؟ شهید به گردن همه حق داره، قد میکنید؟ شهید توی درجه عالیه، شهید شفاعتش میکنه اصلا، اصلا میگه بیا بردان ببرمت بالا، او که لنگ نیمونه. ولی به هر حال این تشویش ها رو داره، این حال بده یهو ولو تو بهشت برزخی میاد. اصلا همین انا نخاف علیکم البرزخ، تا یوم الفصل بشه و امتاز الیوم بشه، اونجا از هم تفکیک بشن، خلاص بشن دیگه، دیگه تموم بشه، یا این وری یا اون وری. اون یا این وری یا اون وری مال برزخ نیست، ولی ما غالبا توهمات این شکلی داریم، لذا حساب اعمال گم میشه با هم، هر کدومش اثر خودش رو داره، خیلی هم دقیقه، خیلی هم ریزکاری داره، خیلی هم ریزکاری داره. این کلمه رو گفتی، اینو برای چی گفتی، اینو برای چی توی جمع گفتی، اینو برای چی فلان. استاد ما میفهمود که پدرم رو اهل فنی کسی در عالم برزخ دیده بود، گفتم اینو نقل کردم، خیلی غذایشون از پدرش تعریف میکرد، حالا اینو نگفتم این بخششو. شون گفت که کسی رو کنارش دیدن، توی دیدن جایش خیلی خوبه، گفت هندونه هم خیلی دوست داشت، دیدن که هندونه داره میخوره. بعد پدرشون یه مشکلی هم روی قوزک پاش داشت، یه ورمی داشت که اذیت بود تو نشستن و برخواستن. گفت خدای متعال بابت این انقدی به من رحمت جاری کرد وقتی از دنیا رفتم که آرزو کردم کاش پا نداشتم. گفت احساس کردم خدا داره از من عذرخواهی میکنه که ببخشید که تو دنیا که بودی من این پای تو رو شکلی کرده بودم. قرضی بود توش، ولی رحمتی که من داد آرزو کردم کاش پا نداشتم. بعد اونجا خیلی هندوانه اینا، بعد میگفت کسی هم کنار او بود، گفت که اینی که کنار منه قضایایی داره، آدم خوبی هم هست، ولی این دیگه توصیفی که ایشون میکرد که چیزی میاد میره تو بینیش و بعد کل سلسله اعصاب و روانش رو میرزه به هم و اینا، بخواد اینه که یک بار تو عمرش ربا خورده، یک بار. این یهو یه تشویش های عجیب غریب که قرآن هم تعبیر میکنه یتخبطه شیطان من المس، این چه خیلی تعبیر فوق العاده، ما اصلا قرآن باشیم کنار فقط به اینا چسبیده. قرآن چی میگه؟ میگه یه شبه جنونه ربا، این حالت تمثلی برزخیشو داره میگه. یهو یه شبه جنونی بهشت اوضاع احوال خوبه، کاخ باغ حور قصور، یهو یه شبه جنونی پیدا میکنه، یه سرعی پیدا میکنه به خاطر اینه. بعد گفته بود پدرشون قضای متعددی بوده، گفته بود که من اینجا بچه ها داشتم بازی میکردم، پامو دراز کرده بودم، میدیدم بچه ها دارم بازی میکنن، پامو جمع نکردم. اینجا از من پرسیدن که چرا اون روز که بچه ها بازی میکردن پا تو جمع نکردی؟ اون بچه پاش گرفت افتاد، میدیدی اینا دارم بازی میکنن چرا جمع نکرد؟ حساب همه چی چون خودتی. ما بحثی کردیم حالا جلسه چند بود میشه آقا؟ جلسه 19، اونو حالا انشالله دوستان گوش بدن، بحث فلسفی و برهانی این که انسان با عمل متحده و عمل و اثر عمل همینجاست و با ماست. حالا اونو انشالله بحثی که حالا شاید به کارمون بیان، خودتی، این عمل از تو جدا نمیشه، اثر عمل از تو جدا نمیشه، این بخش اصلی. حالا اینم سوالی بود که پرسیده بودن، یکم هم مفصل جواب بدیم. نیم ساعتش به این رفت، نیم ساعت بعدیش هم آخر سال پیام داده بود که همه بدی ها و زشتی هایی که از من در این یک سال دیدین خواستم بگم سال بعدم اوضاع همینه، توقع چیزی که نداشته باشه. حالا نیم ساعت برمیرم، نیم ساعت بعدش هم همون شکلی میره. خب بیاین پایین تر آقا. 28-10 با سلام و درود، امروز 26 فروردین. خب چون ندیدم نمیتونم نظر بدم، بعد ببینم. آیا کسانی که تجربه نزدیک به مرگ دارن و در آن دوره از مجازات رو طی می‌کنن مثل دکتر دانسوی مکه سال‌های زیادی در وادی حق الناس گذرنده بود، دوباره پس از مرگ این دوره مجازات رو طی می‌کنن یا نه؟ تا وقتی که عمل از او جدا نشده طی می‌کنه. اگه عمل از او جدا شده از این حق و حقوق در اومده طی نمی‌کنه. مهم نیست که یه بار تجربه کردید دیگه، دیگه کتکش یه بار زدم دیگه، ما چه اینجوری تصور می‌کنیم یه بار خوردی دیگه؟ بابا خودتی، این جلوه خودته، جلوه عمل خودته. تا وقتی این عمل هست اثرش هست، وقتی رفت اثرش نیست. در مورد تعلیم قرآن در برزخ بیشتر توضیح بدید با مثال لطفا. بعضی ها اصلا دادشون به ما اینه که چرا مثال میزنی، حالا شما نرشین با مثال لطفا. نمیدونم ما مثال بزنیم نزنیم، گاهی بزنیم گاهی نزنیم، زوج و فردش کنیم، مثلا روزای زوج بزنیم روزای فرد نزنیم. تعلیم قرآن، قرآن خود هستیه دیگه، این کتابه به قول بزرگان، این کتاب تدوینه، اون کتاب تکوینه. تعلیم قرآن نه یعنی میان اونجور رو وا میکنن بعد میگن بخون مثلا، البته اونم هستا، نمیخوایم اونشو رد کنیم. ما مثلا فهم میکنیم مثل دنیا که مثلا قرآن میگن اینو بخون، بعد آیه مثلا شروع میکنیم، بعد یه کلمهشو اشتباه میخونی، بعد میگن نه اینجور این اعرابش اینه، بعد توضیح میدن مثلا این دوتا معنا داره. منکر اینا شنالته نیستیم، همین الان همه هستی قرآن، قرآن همه هستی. شما هر چی که یاد میگیری داری قرآن یاد میگیری، تو همین دنیا شما ستاره شناسی یاد میگیرید، هیئت و نجوم و اینها یاد میگیرید، هر چی که یاد میگیرید اینا قرآن. چرا؟ برای اینکه قرآن کارش چیه؟ تبیین آیات، تفصیل آیات. آیات که فقط این آیات لفظی و قولی نیست، حقیقت آیات هم هست. پس اونم قرآنه. هر چی شما دارید یاد میگیرید اگر دارید با یک آیه از آیات الهی آشنا میشید دارید قرآن یاد میگیرید. فقط چیزی که هست اینه که ما اینجا توجه نداریم به اینکه قرآن داره اینو میگه، یا قرآن کجا اینو گفته، یا قرآن چه شکلی اینو گفته. درسته؟ به اینش توجه نداریم. تعداد سوالا زیاده، سریع چیز کنیم دیگه ها، بگیریم بریم دیگه. خصوصا یاد میدن قرآن رو اونجا تعلیم میدن. خب باید یه جواب بدم جواب ندم دیگه. تعلیم قرآن این شکلیه که اونجا بهت میگن که آقا این فلان اثره، این فلان آیه است، اون آیه که گفته بود خورشید اینطور، این منظورش همین بود. تو دنیا یاد گرفتی که خورشید این ویژگی رو داره. چرا تو تابستونا مثلا روزها بلندتره، تو زمستونا روزها کوتاه‌تره؟ اینقدر چون میدونستی. خب قرآن کجا گفته بود این چه آیه از آیات الهیه؟ مظهر چه اسمیه؟ البته مظهر چه اسمیه؟ مال قیامت. این چی بود قضیهش؟ باطنش چی بود؟ یه حساب کتابی دستت میاد. این سطوح مختلف قرآن هم کلاس داره تو برزخ. یه وقت استادش یه شهیده، یه وقت استادش علامه طباطبایی، یه وقت استادش امیرالمومنینه. این اساتید قرآن هم اونجا تفاوت داره. بعد مثلا یه روز در هفته، یه روز در ماه، یه روز در سال کلاس میره، یا هر روز میره. من این کتابای تجربه نزدیک تجربه مرگ به برنامه دادن فلسفه زندگی رو دنبال میکنم. سوالم اینه کسانی که با گناهان خودشون مواجه شدن در شب‌های قدر استغفار نکردن، آیا در کل زندگی پشیمون نبودن؟ خب برخیش با یک استغفار و پشیمانی لزوما حل نمیشه. نه، تو اگه حق الناس گردن ما بشه، اگه براشون کار خیر کنیم و دعا کنیم براشون، خدا میبخشه. بله اثر داره اینها، استغفار، پشیمانی، هر عملی هم استغفارش به نحو خاص خودش، این هم با توجه بهش داشت. ممکنه هم از شب قبلش کاری کرده باشه، ممکنه کار نکرده باشه. اون بزرگوار میگه من اصلا هیئت بودم چند روز قبل، تعزیه بوده، فلان بوده، شرکت کردم، ولی آثار این شکلی هم دیدم. مثلا بابت اون موشی که اون حالت رو روش انجام دادم احساس کردم اون فشار داره به بدن خودم میاد. خب دو سه روز قبلش تو روزه بوده، تو هیئت بود، اشکم شاید ریخته، این اثرش با اون فرق میکنه. گریه برای امام حسین شستشوش مرتبه داره، سطحی داره، لایه‌های جنس توبه اعمال با هم فرق میکنه. خب بریم بعدی از اینجا. اینا یه دونه ایه ها، اونا صفحه. اعمال قبل از تکلیف هم بازخواست داره، حق و ناسش. بله، از اون وقتی که انسان التفات و شعور داره که عمل بهش نسبت داده میشه، حق اللهش نه، حق الناسش بله. تا حق اللهش هم توش مباحث. یه قسمت تو زندگی بعد از زندگی نشون داد که اون شخص از خدا خواسته و حق الناسش رو ببخشه و بزرگی خدا پی برده و جوری نشون داد که انگار بخشیده شده و مورد رحمت قرار گرفته. مگه حق الناس رو خدا میگذره برام سوالش؟ این قسمت رو بنده ندیدم، نمیتونم نظر بدم. یه سوال، اگه کسی تجربه نزدیک به مرگ داشته باشه، به نظر شما بهتره که بازگو کنه یا نه؟ اگه جهت‌دار دارید میپرسید جواب نمیدم. برای منم سواله که بعد از توبه هم اعمالمون نشون داده میشه. عرض کنم خدمتتون که اصلا جهت‌دار تهمت به شما نزنم، یعنی به جهت کشیده میشه، هر چی بگیم آخرش یه چیزی از توش ممکنه در بیاد. خب به هر حال الان فضا عوض شده دیگه، یه زمانی گفتن اینها خیلی باورپذیر نبود. شما الان نگاه کنید، این تجربه‌ای که امسال داره گفته میشه معمولا تجربه‌ای که چند سال کتمان شد. یه نکته جالبی بود تو این تجربه‌ها، 5 سال پیش، 4 سال پیش، 10 سال پیش، اینا همش مال این وقت است. خب این برنامه 3 ساله داره پخش میشه. چرا سال اولی که پخش شد سال بعدش اینا نیومدن؟ چون همچین جوی نبود. با یه فراغ بال و احساس آرامشی الان اومدن. جو برگشته. البته هر چیزی افراد تفرید خودش داره. نه به اون بینمکی، نه به این شوری شور. که حالا مثلا فلانی پیجش کجاست بریم فالوش کنیم. بعد نظر بده، مثلا یه کارشناسی داره روایت میخونه، مثلا نه یه کارنشناسی، یه کارشناسی. بعد مثلا من تجربه گر برم کامنت بزنم نه آقا اینطور نیست، من رفتم اون برای دیدم. شما از بابا از ما بپرسید توصیف بده چی دیدی. فصل قبل یه چیزای جالب بود، یه خانومی تجربه پیدا کرده دفتر یکی از علما نامه داده بود، فصل قبل بود، و تو برنامه پخش شد که اون آقا جواب این خانومو نداده بود. خیلی جالب بود که این خانم رفته از اون عالم پرسیده بود، این خیلی کار خوبی کرده بود. و جالب ترش بود که اون آقا جواب نداد، گفت من توی مسائل ورود پیدا نمی‌کنم. دم هر دوشون گرد. هم این میدونست که هر چی دیده رو نباید نظر بده، هم اون عالم میدونست که تو هر چیزی لزوما، چون من یه سواد فقهی و حوزوی و
علمی طلبگی دارم تو هر چیزی نباید نظر بدم. دم هر دوشون گه. این خیلی نکته مهمیه. هر کی حوزه کار خودش رو باید بشناسه. بنده هیچ بلد نیست. ذهنیت اینوری هم پیدا نشه. همین کتابای این بزرگان رو اینجور دست میگیریم و پیشیده توش در بیاریم. همون هم غلط غلط بفهمیم. واسه همین هر روز میگیم آقا ادامه بدیم یا ندیم، 60 بار شک میکنیم مثلا ما اینجا باشیم نباشیم، بگیم نگیم. دیگه به هر حال این شکلی میشه. گفتنشون ضوابطی میخواد، اون ضوابطش باید مراعات بشه. من چی میگم و مخاطب چی میفهمه، این خیلی مهمه که مخاطب چی میفهمه. ببین شما همین نکته اگه ما بهش توجه نشه باشیم که همه اینها اثراتش با هم هست، لزوما سر اینکه یه کافری یه چیز خوبی دیده فهم کنیم که هم قراقاتی شد دیگه، پس اصلا نماز و فلان اینا نیست اون وقت. ببین کافره میگه من به خاطر اینکه به مادرم محبت کردم اون وقت مثلا یه فرشته اومد به من لبخند، مثلا این محصول محبت من مادرم، بابا این اثر اینو دیده بود، 60 تا چیز دیگه، 1000 تا چیز دیگه بوده اثرش رو ندیده بوده. بچه‌م خدای متعال هر کسی رو با تلنگر از جنس خودش بیدار میکنه. اونا فضاشون فضای تبشیریه، ذهنیتاشون این شکلیه، ارتباطشون با دین اون مدلیه، یه بخشیش که فضای ذهنی خودشونه، یه بخشی هم فضاهای عاطفی و احساسیشونه. خدای متعال بعضیا رو چیز خوب از اون ور بهشون نشون میده بیدارشون کنه، بعضی ها چیز بد از اون رو بهشون نشون میده بیدارشون کنه. گاهی یه شهیده عذاب قبر و قیامت دیده، خدا متوجهش کرد. گاهی هم یه بیدینه کلی رحمت و محبت دیده، خدا بیدارش کرد. قضا این شکلی زیاد داریم. اینا همش قواعده، بهش توجه نداریم. فکر می‌کنیم این خوبیشو دیده، اونم بدیشو دیده. این به خاطر خوبیاش داشت اوج پیدا می‌کرد، خدا متعال این شکلی بیدارش کرد. اونم به خاطر بدیاش داشت ناامید میشه، خدا متعال اون شکلی بیدارش کرد. نه آقا خوبم هست، ببین من حواسم، من گم نکردم. طرف اومده بود اینجا مشهد، خانومه شرط کرده بود، اینا تجربه نزدیک به مرگ دیگه، اینا مکاشفه است دیگه، همش از جنس دیگه، فرق نمیکنه. حالا تجربه نزدیک به مرگ اسم میشد، خب مکاشفه است، مکاشفه گر، تجربه گر که حالا مکاشفه است دیگه. مکاشفه هم ممکنه هر آنی بر هر کسی حاصل بشه، تو خواب، تو بیداری، تو حرم، هر جا. میگه به آقای شرط کرده و منو مشهد، گفت من مشهد ببرم، گفت مشهد اگه بیام شرطش اینه که حرم نمیام، هتل نزدیک به حرم هم نمیام، یه هتل خوب بالا شهر دور از حرم، حرم میخوای بری خودت میری، منو ترقبه شاندیس شیشلیک اینا میبری، حرم نمیام، اون سمت هم نمیام، بازارم جای دیگه میرم، چیز خاور چون این برم اونجا نمیام. میگه برداشته بود آورده بود، یه هفتم اونجا حرمم نیومد، آخرش واسه از زیرگذر بیان که بندازم من جاده نیشابور. این خانومه به گنبد که رسیده بود گفته بود یا امام رضا تو شهرت به ما خوش گذشت. گفت تو جاده رفتن این خوابش برد و یهو خواب پرید به مرده گفت بزن بغل برگرد. گفت چی شده؟ گفت امام رضا رو خواب دیدم. حضرت فرمودن خوشحالم که در شهر من به تو خوش گذشت. خب یعنی حضرت بر میاره میخوابن تو گوشش فلان فلان شده، یه هفته از زیارت نیومدی، گفتی مشهد میاد. این شکلی جذب میشه. خب یعنی چی؟ پس هر چی منو تو زیارت رفتیم کشف بود آقا. اینا خوبم. ببین اصلا زیارتم نرفته امام تو قراقاتی میشه با هم. ماستا و قیمار و مراقبت کرد. این اصل حرف ماست. تجربه گرا خیلی دخالت دارن در به هم ریختگی ماست ها و قیمه ها. لذا اگه آدم میبینه گفتنش به هم میزنه اینا رو نگه. اگه میبینه گفتنش درست میکنه اینا رو بگه. اگه میگه یه جوری بگی که مساقه ما به هم نخوره، یکی فکر نکنه که بی نمازا اوکی اون با حجابا جهنم، با حجابش هم اینه، نگاه هرچی با حجاب میان همه بدبخت بودن، چادری ها همه گرفتار، هرکی میان آقا ما بدبخت شدیم تو جهنم بودن، همه چادری هم. ببین اینا این که میگم چادرم چیز نیست، مخاطب چی میفهمه مهمه. این همه اینا که ما داریم جهنم بحث میکنیم برای ایناشه. ما نه در له برنامه ایم نه علیه برنامه ایم، لا به شرط مقصمی ایم کلن نسبت به این برنامه، هیچ کاری به برنامه نداریم، ما به این ذهنیت خودمون کار داریم که اینا به هم نریزه نسبت به این قضایا. خب دامده نسناس پرسیدین در یک نشئه دیگه بوده، این دیگه الان شاید خیلی ربط به بحث ما نداشته باشه. سوال بعدیتون رو میخونم، در مورد اینه که خداوند که بعد از این موجودات آدم خلق کرد. خب اینم باز ربط به این بحثی که تا به حال کردیم نداره. این حالا این عبارت که از خلق قبلیش به تجربه جدیدی رسید که تصمیم به خلق جدید انسان کرد، اینا اون بحثای تجلی و خوب حل بشه دیگه، که ما در مورد خلقت خدا مثلا فهم می‌کنیم مثلا ایران خدا به تجربه جدیدی رسید که هر چی که مثلا آردی داره باید جمع کنه، مثلا به جاش مثلا 207 بزنه مثلا. خدا این مدلی نامش تجلیه تو سطوح مختلف. اینم مراتب تشکیکیه. نسناس هم اگر باشه یه چیزی بین جن و انسانه، که الان اصلا بعضی بهش میگن جنسان. یه چیز ترکیبی بین انسان و حیوان داریم، ظاهرا جن این شکلیه. البته جن به نحوی ترکیب هر ستاش با هم دیگه است. انسان ترکیبی ملک و حیوانه، جن ترکیبی انسان و ملک و حیوانه، نسناس ترکیبی جن و انسانه، نه همه ترکیبی داره دیگه. حالا به چه نحوه خود جنات توایف عجیب غریبی هست که حکایت هایی دارن. عرض کنم خدمتون که دیگه بله دیگه حالا خود دو یکی نشد بقیه نبود. خب بریم بالا، خوندم دیگه. آها، تجربه گران معتقدند که نباید برای کسی که از دنیا رفته گریه کرد، باعث آزارش میشه. نه، جهت این گریه مهمه. وقتی دارن گریه میکنن میگن ما تو رو از دست دادیم، این مرده اعصابش خرد میشه، میگه آخه من که هستم که، و من همینجا. اینجور توجه و اینجور گریه رو دوست نداره. وقتی برای جنبه حقی داره گریه میشه، اونو مرده دوست داره. مثلا حضرت زهرا گریه میکنن، برای چی گریه میکنن؟ آخ بابام رفت، الهی قربونت بشم، تنها مردی، تو غربت رفتی. گریه میکنم گفتن وحی انقطع عنا الوحی، وحی از ما قطع شد، این صوت قرآنت چی میشه، اون نمازت چی میشه، هدایتگریات چی میشه. مثل گریه که شما برای حاج قاسم میکرد، پاشو این مظلومین رو رسیدگی کن، پاشو فلان کن، پاشو اینطور کن، پاشو رهبرم تنها شده. این گریه ها رو مرده خوشحال میشه، برای اینکه اینا الغه به حقه. اون نه گریه برش مهمه نه خنده، تعلق به حق، اونجا اصلا همه اینا میریزه، حق جلوه میکنه. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، هی سوال میکنه شهید اوضاع اینا که موندن چیه، میگه اینا دارن برات گریه میکنن. برای چی گریه میکنن؟ بابام مرد، ننم مرد، ننم گفتن دوستان نگید ننه اصطلاح خوبی نیست، ارزای میشه تک تک این کلام درست میشه. مادرم از دنیا مفارقت فرمود. یه وقت ایناست، اینا مرده رو اذیت میکنه، میگه به جای این کارا دوتا فاتحه بفرست، هی نشسته تو سرش میزنه قش میکنه. یه وقت اینه، یه وقت میگه که بعد دلم برای روزه هایی که تو میخوندی تنگ شده، دلم برای سخنرانی تنگ شده، دلم برای نماز تنگ شده، پاشو اینجا حدیث کسا بخون، پاشو زیارت عاشورا بخون، پاشو پیرهن مشکی بپوش، محرم شده، امسال کی چای بده تو هیئتمون. اینایی که میگی مرده خوشحال میشه، این همش ذکر حقیقته، توجه به حقیقت. عارفی خونش رو با یک صلوات فروخ، من یادم به این افتاد که همیشه این سوال برام بوده که وقتی صلوات میفرستی چه اتفاقی در عالم میفته، یا چه سودی برام میرسه از این صلوات که اینقدر به گفتن این ذکر تاکید شده حتی در قرآن. ببینید یه استادی که دوتا شاگرد داره با یه استادی که 5 تا شاگرد داره چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ حالا دوستان مشغولن، شما که حواستون نیست. نه راحت بشین. احترام عذیت استادش فرق میکنه، علمیت این آدم افزوده میشه. یعنی مثلا آقای بهجت اگه مثلا به جای 70 تا شاگرد 100 تا شاگردی که داشت مثلا 7000 تا شاگرد داشت، آقای بهجت تر بود، اعلم میشد، یا آثار وجودیش بیشتر ظاهر میشه، مرتبه وجودیش رشدی نمیکنه، آثار وجودیش. البته برای برخی ها مرتبه وجودیشون هم رشد میکنه، برای اینکه فعلیه براشون، هدایت میکنه، این فعل دیگه عمل منه، هدایت عمل منه. شاگرد که تربیت میکنم صبر میکنم، حوصله به خرج میدم، منم دارم ساخته میشم، منم دارم رشد میکنم. ولی یه وقت هست عملا خیلی رشدی در من نداره، من همینم، آثار وجودی من بیشتر جلوه میکنه. صلوات به اون بخش کار ندارم که اهل بیت رو درجهشون ارتقا میده یا نه، اون یه بحثی است، ولی آثار وجودی اهل بیت رو توسعه میده، مثل استادی که شاگرداش بیشتر میشه. خب استاد وقتی 5 تا شاگرد داشت خوشحال میشه، چرا؟ از باب این که من 5 تا شما الان دیگه باسوادتر شدم. نه، برای این که من خودم تو 5 تا آینه دارم میبینم. الان یه بهجت، بعدم 5 تا بهجت داریم. بعدم میشه 5000 تا بهجت. بهجتم نمیبینه دیگه، خوشحال میگه این اسلام داره رونق پیدا میکنه، داره فلان میشه. صلوات محبت اهل بیت، توجه به اهل بیت، ابراز ارادت، ابراز خضوع، ابراز خضوع به کانون هستی، به مرکز حقیقته. لذا هم خودش از جهت ارتقای وجودی که بر انسان میاره عالیه، هم از جهت آثار وجودی که بر اهل بیت داره. لذا هیچ عملی با صلوات قابل مقایسه نیست و وزنش به صلوات نمیشه، برای اینکه هم توحید اللهم داره، هم ولایت، هم معاد، همه اصول دین، همه فروع دین، حب، بغض، همه چی توش هست. خدای متعال هم عنایت که به اهل بیت میکنه گیر من و شما نیست که نمیخواستم بدم و دیگه چون تو گفتی. همینی هم که به زبان شما جاری شد از طریق اهل بیت به زبان شما جاری شد. اینا رو بهش توجه داشته باش. ما بهم میگیم ما دو داریم. الان امام رضا نشسته میگه خدا یه چیزی بفرست. بعد من میگم اللهم صل علی محمد، خدا میگه ببین امام رضا این گفت میفرستم ها.